داشته باشی. یه نکته خیلی خوب بهتون بگم در مورد جمنای، این که چون که از کمپانی یا شرکت قدرتمند گوگله، با همه ابزارهایی که مال گوگل هست خیلی راحت یکسان میشه و قابل استفاده داخل همه اون ابزارها هست و این بهتون خیلی کمک میکنه. این هم در مورد ابزار خیلی قدرتمند جمنای که به نظرم خیلی ابزار خوبیه، نسخه رایگانش هم واقعا عالیه، میتونین استفاده بکنین و محدودیت خیلی زیادی نسبت به اون چت‌جی‌پی‌تی بهتون نمیده. توصیه میکنم این ابزار رو از دست ندید، برید باش کار بکنید، سوال بپرسید و در نهایت خروجی‌های خوب و مفیدی رو ازش بگیرید. خیلی ممنونم که با من همراه بودید. عصرتون بخیر.
نه بریم اینو تموم کنیم اگه موافقی.
بریم
سراغ
مرداد مرتضایی هم که الان آموزششو با لهجه شیرینی اصفهانی که هیچ ربطی به تهیه کننده محترم نداره، که یعنی هیچ، کاملا تصادفی بوده که هر دو اصفهانی هستن، این بخش هم شنیدیم.
بله، بخش آموزشی
رو که آقای سروری معرفی
کرد. بله، شما جذب کردید.
یکی از ملاک‌های جذب در برنامه اصفهانی بودنه. سعی جان
ما برای که ارادتمون رو تایید کنیم نشون
دادن. آقا دانشجو اصفهانم.
بیا دانشجو اصفهان.
دیگه تمام. یه نکته‌ای که میخوام مخاطبا بدونن اینه که آقا این رصده چجوریه؟ به هر حال یه سری ابزار اون پشت دیگه، مثلا شاید تو ذهن بعضی هست که من میام لایک‌ها رو میشمارم، مطالب رو میخونم، هشتگو، این یکم فرایندش رو سریع به ما بگید.
خود شبکه‌های اجتماعی این سرویس رو آره، میدن. بله
ببین، خود شبکه‌های اجتماعی این سرویس رو میدن در قالب حالا API، ولی خارج کردن اطلاعات از اون دیتایی که خود شبکه‌های اجتماعی میدن یه مقداری سخت است.
البته اینو بگم، این اطلاعات به شکل بسته داده آره. میشه، یعنی
مخاطب معلوم
نیست. آره، مخاطب ناشناس.
ولی یه سری سکوها هستن، پلتفرم هایی هستن که هم ایرانی هم خارجی میان و کار به اصطلاح رصد شبکه‌های اجتماعی رو انجام میدن. حالا من میتونم اسم ببرم. تو نمونه‌های داخلی من بخوام بگم، خب دیتاک هستش، زلکا هستش، لایف وب هست که دارن تو این زمینه کار میکنن، و نمونه‌های خارجی هم
خوب کار میکنن.
آره،
زیاد هستن. البته داستانی که هستش، ما اگه بخوایم از سکوهای خارجی استفاده بکنیم، خب بحث پرداخت رو داریم که مشکلات خاص خودش رو داره، و عموماً بحث زبان
پرداخت رو داریم، ولی اونجا چون ارزیه خیلی سنگین میشه.
آره، بحث پرداخت ارزی منظورم هست.
بله.
و زبان فارسی رو گاهن خوب نمیتونن ساپورت کنن، درک بکنن.
البته با اومدن LLM ها و هوش مصنوعی مولد خیلی روز به روز این مشکل کمتر میشه. الان مثلا تو یکی از شبکه‌های اجتماعی ویدیوتون رو به شکل برخط از هفته گذشته ترجمه میکنه.
دقیقاً.
بله. میخوبه. پس از این ابزارها استفاده میکنید و چند نفر ساعت لازمه که مثلا اون اتفاقی که برای اون صرافی افتاد رو بررسی کنم؟ میخوام ببینم چقدر.
خیلی سریعه.
آره،
به شدت سریعه، یعنی شاید کمتر از 5 دقیقه. ما
شما میتونید هر یک ساعت 5 دقیقه‌ای اون ساعت رو اتفاقاتش رو بررسی کنید.
دقیقاً. کلید واژه ها باید تنظیم بشن که ما رو چه کلید واژه هایی میخوایم گزارشات رو بگیریم. سخت‌ترین کارش همینه. بقیه‌اش رو خود نرم افزار کارش رو انجام میده، گزارش میده. گزارش بررسی میشه، دوباره کلید واژه‌های جدید بهش داده میشه.
و حالا در ادامهش، سعید جان، ما قبلا فکر کن یه اصلا بررسی کردیم. فهمیدیم که داره این خشمه میره بالا نسبت به نام تجاریمون. حالا میخواستیم بریم محتوا درست کنیم. دیگه تو دنیای امروز هم که محتوای متن به سادگی کافی نیست. حالا فکر کن یک سناریویی رو میخوام تعریف کنم که تجربه خودمه. شما فکر کن به راحتی میتونی مثلا با یه ابزاری مثل پرپلکسیتی محتواه رو تهیه کنی، بعد بدی به نوتبوک LM که فارسی الان روش اومده، روش برات میزگرد مجازی تهیه کنه، اون میزگرد رو بدی مثلا به رانوی یا لئوناردو براش تصویر موشن یا ویدئو در واقع طراحی کنه. همه اینها در عرض چند دقیقه امکان پذیره. و شما فکر کن فقط اگه میخواستی با یکی یه ویدیو بری آفیش کنی، یه دونه دوربین بیاد، تنظیم وقت کنی که دوربین بیاد، صدا بیاد، نور بیاد، کارگردان
شرایط جنگ تازه
اونم تو اون شرایط. میخوام بگم تازه قسمت بعدیش که احتمالاً الان سعید جان بهش میپردازن سرعت در واکنشه.
دقیقاً. خب اینا در واقع صحبت های خیلی جذابی، اما حس میکنم داریم بیشتر بعد از بخش هوش آموزم این بخش گفتگونم حالت معرفی و آموزش شده. اون نتیجهی که توی کسب و کارها میتونه داشته باشه
همینه دارم میگم.
من میگم بیاریم روی فضای کسب و کار، این که نتیجه
اون دوتا تموم شد
یه لحظه، این که نتیجهش توی صفحه جویی زمان
همینو الان دقیقا گفتم
آقای دکتر،
این میخواد تو بس بشه
در ادامه گفتگو دارم میگم. آها اون حالا توی کم شدن هزینه ها، توی حالا نیروی کار، توی فضای کسب و کار، آورده اقتصادی که میتونه داشته باشه، در پیش لطفا بیشتر تمرکز کنید روش. مرسی.
بله، فکر کنم موضوعی که آقای بزرگمهری گفتن به موضوع بعدی شما که تولید محتوا و هوش مصنوعی ربط داره و این سرعت و اتفاقی که میفته.
ببینید اتفاقی که داره میفته، ابزارهایی که تو حوزه هوش مصنوعی هستن، کاری که واسه ما انجام میدن اول از همه زمان رو برای ما میخرن. ما تو بحث روابط عمومی
زمان واکنش اهمیت فوق العاده،
مهمترین آیتم زمان هستش. به عنوان مثال من برمیگردم به همون مثال سکوی ارز دیجیتال، روز اول متوجه شد، اون به اصطلاح بیانیه اولش رو صادر کرد، مدیر
ساعت اول
بله. چند ساعت واقعا
چند ساعت دقیقاً مدیر عامل اومد و به صورت تصویری صحبت کرد و بیانیه بعدی صادر شد پشت سرش. توی یک روز و دو روز اگر من بخوام برم به این سمت که حالا خودم تولید محتوا رو انجام بدم، چه تولید محتوای متنی چه تولید محتوای
تصویری،
این خیلی زمان از من خواهد گرفته.
شما بله، اول باید عوامل رو بخوای هماهنگ کنی، خودش کلی هم هزینه است هم زمان میبره.
زمان دقیقاً. حالا بیایم مثلا یک کیس کوچیک تو تولید محتوای متنی و یک مورد کوچیک تو تولید محتوای متنی رو بررسی بکنیم. فرض کنید من میخوام یک محتوایی
در واکنش
به این و اینو منتشر بکنم. اولا باید ببینم که تو کدوم رسانه ها، وبسایت ها یا گروه های شبکه های اجتماعی اینو منتشر بکنم
و کدوم گروه ها اصلا براشون این موضوع مهم بوده که بهش واکنش بدم. آره، که از تست قبلی گرفتن،
من رفتم پیدا کردم. آره، که اینها اومدن در خصوص من صحبت کردن، اینجا سریعا میام به اونها پیام رو میرسونم و میگم بیانیه من رو منتشر بکنید. حالا میخوام یک کار مضاعف انجام بدم، میخوام یک سری محتوای همراستا با خودم از زبان اون رسانه منتشر بکنم. بله. شاید من نتونم با قلم خبرنگار اون رسانه بنویسم، ولی اینجا میتونم باز برگردم به ابزارهای هوش مصنوعی، بهش میگم
برو مقاله های اینو بخون،
برو مقاله های
با نگارش اون برای من این موضوع رو بگو،
برو با نگارش اون برای من بنویس، حالا من یه دستی خودم به سر روش میکشم. نکته مهم اینجا ولی این هست که حتما شخص باید یک ویرایش خودش روی این محتواها انجام بده طبیعتا، و بعد به نحوی که انگار اون خبرنگار یا اون مدیر مسئول رسانه نوشته میدم بهش، میگم این مطلب رو توی رسانه خودت منتشر.
من یه نکته بگم، باز تجربه خودمه که گفتید حتما یه دستی بکشه، خیلی وقتا لازم نیست حتی خودتون واقعا دست بکشین، کافیه به هوش مصنوعی که این محتوا رو تولید کرده دغدغه‌های جدیدتون یا چیزهایی رو که میخواید اضافه درست کنید رو بگین و بگید بازنویسی کن.
آره
درسته، آره این کار رو هم میشه.
جالبه برخی در واقع شرکت ها و مجموعه ها سکوت میکنن اینجا، یعنی بیانیه نمیدن، هیچ کاری نمیکنن که
نمونه بد پی آر یا روایت عمومی غلط همینه دیگه.
آره بعضی فکر میکنن کار خوبیه، ولی به نظر من
نه، مطمئنن در دنیایی که تعامل
بله
الان نقش کلیدی داره، عدم تعامل باختن جنگ روایته.
بله
دقیقا. ما اینجا داریم در مورد روابط عمومی فعال یا پراکتیو صحبت میکنیم. طبیعتا اون روابط عمومی که رویکردش اشتباهه، حالا خیلی موضوع بحث ما نیستش و میذاریمش کنار.
موضوع بعدی شخصی سازی ارتباطات بود، اینم خیلی مهمه هم در AI و هم برای نسل زد که نسل بعدی هستن. من فکر میکنم که پرسونالایز
کردن همین ماها رو بگید دیگه.
آره بله.
در خصوص حالا این مورد هم یک صحبت کوچیکی کیس مورد بانکی که بودش یه صحبتی کردیم. کاربرد بحث شخصی سازی شدن تا حدودی میه تو لایه CRM میشینه، مدیریت ارتباط با مشتریان، که ما بیایم گذشته مشتری رو بررسی بکنیم، ببینیم این مشتری چه رویکردی داشته، چه رفتاری داشته، با ما چطوری برخورد میکرده، و بعد بر اساس اون با استفاده از یک سری ابزارها بیایم پیام‌های شخصی سازی شده به خودش بدیم. مثلا
که حس توجه و حس مراقبت بگیره دیگه.
دقیقاً. این که بدونه که ما همراهش هستیم و صرفاً یک ماشین جوابش رو نمیده.
در همین حین خام صادقه.
خب ببخشید من اومدم خیلی میگم شما راحت باشین گفتگو ادامه
بدید.
بله بفهم.
عرض می‌کردم خدمتتون تو بسه.
شما چه سازمان‌هایی در این حد از بلوغ از سرویساتون استفاده میکنن؟ یعنی الان حالا اسم سازمان منظورم نیست، چقدر بولی. این آره اقبال بهش وجود داره،
هم در دولتی ها هم خصوصی ها هم استارتاپی.
این واقعیت من بخوام خدمت شما عرض بکنم، این نگاه بیشتر در سازمان های استارتاپی داره اتفاق میفته. یعنی اصلا
چون آخه ببخشید بین فرمایشتون، به خاطر اینکه این سازمان‌های غیر که داریم صحبت می‌کنیم، به خصوص سازمان‌های دولتی، یک تیم عریض و طویل حوزه روابط عمومی دارن که اگر از این روش‌ها استفاده کنن در واقع 70-80% این تیم دیگه شاید
بهتر میشه.
من این نگاه رو خیلی چیز نمی‌کنم، نمی‌خوام تاییدش بکنم. اتفاقی که داره میفته این هست که ابزارها تسهیل کننده کار ما هستن، در نهایت استراتژی، نحوه عمل کرد و اینکه چه کاری رو باید انجام بدیم
باید تصمیم انسانی باشه، ولی دیگه اون تیم به اون بزرگی ممکنه دیگه لزوم نداشته باشه و این کاهش هزینه‌های کسب و کار، بهتر شدن واکنش و نهایتاً موفقیت نام تجاری
و افزایش بهره‌وری
بله. منظورم به این تیکش بود.
دقیقاً.
بخش آخری که حالا پیشنهاد داده بودیم و شما صحبت کردید، شبیه سازی و پیشبینی بحران هاست که حالا نمونه هایش رو در جنگ دیدیم،
در واقع پرواکتیو یا از پیش
بله
برنامه‌ریزی
شده. میخواین در مورد اینم صحبت کنیم که بعد برسیم به جنبندیه.
ببینید یکی از کاربردهای دیگه‌ای که ما میتونیم توی روابط عمومی از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده بکنیم، همین مورد پیشبینی بحران ها و شبیه سازی اونها هست. من وقتی بتونم شبکه های اجتماعی رو رصد بکنم و آمادگی این رو داشته باشم که اگر اتفاقی افتاد چه کارهایی انجام بدم، این زمان خیلی سریع میتونم پیشبینی بکنم که اگر یک شخصی اومده یک نظری رو توی یک شبکه اجتماعی در مورد من ثبت کرده یا توی یک وبسایتی یک پرونده خبری در مورد من منتشر شده، این رو من سریع متوجه بشم و حس به من اون ابزار میگه که احتمال این که بحرانی برای تو پیش بیاد چقدر هست،
یا موجی داره شکل میگیره رو بتونم پیش بینی کنم که بتونم در مقابل موج واکنش بهتری بدم.
درسته. و بعد ما یک مفهومی رو داریم توی بحث روابط عمومی به نام ماتریس ریسک، که میایم ریسک هایی که ممکنه برای یک سازمان، یک مجموعه ای که من به عنوان مثال مدیرش هستم، اتفاق بیفته رو شناسایی میکنیم، سناریوها یا راهکارهای پاسخگویی به اون رو آماده میکنیم. حالا من میام ریسک رو شناسایی میکنم، میدمش به اون ابزار هوش مصنوعی، خیلی ساده حتی بخوایم بررسی کنیم، مثلا میدم به چت جی پی تی و بعد پاسخ خودم رو با توجه به توضیحات دیگری که هست میدم دوباره به چت جی پی تی،
میگه حالا متناسبش
من جواب رو بدم چه اتفاقی میفته برام، اون
بله
مدل خودش رو به من برمیگردونه. من میگم خیلی خب حالا بیایم عوضش کنیم، بهینش بکنیم، حالا با این جواب بهینه ممکنه چه اتفاقاتی برای من بیفته. و من دائما دارم،
یعنی قبل از اینکه یه بیانیه بدیم و بعد ببینیم که همه چی اون پیامکه مثلا اون اتفاق بدتر کردن یه چالش رو
یه مانور بریم،
آره میتونیم مشورت بگیریم. درست میگن دیگه، پیش بینی کنه،
مشورت داریم میگیم از اون به اصطلاح داده هایی که به شدت زیادن، به شدت کیس های مختلف رو بررسی کرده و میتونه یک راهکار خیلی خوب به من بده. من همون جوری که ممکنه از شما مشورت بگیم با توجه به تجارب خودتون، چرا نرم از نمونه شخصی، حالا به عنوان مثال چت جی پی تی که کلی کیس های مثال های خارجی رو میشناسه، مشورت نگیرست.
دقیقاً هم
و این دوباره میشه کاهش هزینه های ریسک های
و افزایش کیفیت.
قطعاً.
بله حتما. تمام.
حتما. من فقط می‌خواستم بدم مجموعه شما چند سال داره فعالیت می‌کنه و چند نفرید؟
ما تو حوزه روابط عمومی از سال 93 شروع به کار کردیم، الان 15 نفر هستیم 15. که داخل شرکت.
خیلی عالی. و تو همین حوزه میتونید به شرکت‌ها و استارتاپ کمک کنید دیگه. بله. عالی. به عنوان آخرین سوال اگر موافقید، می‌خوایم آینده هوش مصنوعی در روابط عمومی رو بررسی کنیم. آیا همین هاست و قطعاً حرفه‌ای‌تر خواهد شد؟
بلا شک بهتر میشه و بهبودهای زیادی رو ما خواهیم داشت، هم تو همه این مواردی که گفتم. خب الان همین سکوهایی که مثلا من قبل‌تر اسم بردم دارن شبکه‌های مختلف رو اضافه میکنن، دارن تحلیل احساسات رو خیلی بهتر پوشش میدن، دقت داره میره بالاتر و دوباره تو بحث تولید محتوا کلی اتفاقات جذاب و جالب داره میفته. ما الان تولید محتوای متنی و کامل داریم، تصویر رو داریم،
صوتی
ویدیویی همه رو الان داریم دیگه.
بله.
و هرچی میریم جلوتر کیفیت این اتفاقات داره بهتر میشه.
بله. ما جمع‌بندی این بود که در مورد کاربردهای هوش مصنوعی در واقع روابط عمومی صحبت کردیم. اولش سری داده دادیم و گفتیم محتوا چه خبره در سال 2025 و این کلان داده ها نیاز به تحلیل و تجزیه تحلیل دارن و بعدم 5 کاربرد اصلیش رو با سعید اتحادی جلو بردیم: رصد و پایش رسانه‌ای، تحلیل احساسات و افکار عمومی و تولید محتوا، شخصی سازی ارتباطات و شبیه سازی و پیش بینی بحران ها. این موارد بود. اگر نکته شما هست اضافه میخواییم بکنید.
لطف کردین آقای اتحادی، تشریف آوردین به هوشیار و نکات خیلی شنیدنی رو بهش اشاره کردین.
خواهش میکنم.
خیلی لذت بخش بود. مرسی.
دم شما گرم. موفق باشید.
آقای اتحادی بگیریم و بریم جمع‌بندی
بسیار.
بریم یه چایی بخوریم.
بریم.
قهوه
هست.
قبلا شیرینی
بود گفتگو با آقای اتحادی.
من فکر کنم با توجه که بار چندم داریم به هوش مصنوعی در این حوزه میپردازیم، ولی مطالب خیلی جدیدتر بود.
آره، و خیلی ساختیافته. بله. و در واقع به اصطلاح متدولوژیک یا ساختیافته مطالب مطرح شد که فکر میکنم برای مخاطبین ما به خصوص روابط عمومی سازمان ها استفاده از این امکاناتی که وجود داره و چه روش ها و چه جاهایی میشه استفاده کرد ارزش داشت. برای استارتاپ هایی هم که میخوان شبیه به این فعالیت رو راه بندازن خیلی راه گشا بود.
دقیقاً. آقای بزرگوار، ما دلمون از این میسوزه، این همه مطالب رو میگیم توی شرایطی که حالا خدا رو شکر آره در آتش بس هستیم و اینها، ولی در بحران ها بازم دوباره ما دوباره ممکنه یه بانک دوباره همین پیامک رو چند وقت دیگه بزنه در یک بحران. کاش استفاده کنن. آره حالا کلی داریم.
بحران ها لزوماً از جنس جنگ نیست، برای همه اینا میتونه یه اتفاق بیفته. راستش ما سیستم بانک و پرداخت ما یک رویه غلطی رو در دو دهه گذشته همواره داشته، ثابت هیچ کدومشون هم غیر از این نبوده، عدم صداقت با مشتریانشون در بحران و بسنده کردن به یک تکذیب خشک و خالی. خب بدیهیه که این روش دیدن صد بارا که جوابش برعکسه. اتفاقا اون سکوی رمز ارزه الگوی خیلی خوبی میتونه برای اینا باشه که صداقت با مشتری و پذیرش مسئولیت اتفاقات میتونه کمک کنه به اینکه چالش کمتری داشته باشه، مشتری بیاد کنارش قرار بگیره و حس خوبه باشه و به برندش آسیب نخوره.
دقیقا. امیدواریم گوشنوایی باشه.
نکته با توجه به اینکه حالا به موضوع هوش مصنوعی در روابطتون پرداخته بودیم، به اون زاویه دید جدیدی که می‌خواستید رسیدید، یعنی نکات جدید.
ما همیشه میرسیم.
بله به شدت. به نظر من کل برنامه در این برنامه واقعا میتونست همه چارچوبایی رو که روابط نوین یا مدرن نیاز داشت رو بحث کردیم.
بله قطعا سعی میکنیم اصلا از همون مجموعه که مورد حق قرار گرفت و بازخوردی که در بحران دادن هم دعوت کنیم.
آره خیلی میتونه اونم اتفاق خوبی باشه،
تجربه خوبی باشه.
سالات یه سبتوی بعدی لطفاً دعوت،
حتما راجبه
صحبت بکنیم
و الگو بگیرن کسب و کارها از رفتار صحیح و تأثیرش بر برند.
دقیقا. خسته نباشی.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
شبان گاهان از ما از این در آن درگاه نشانت می جویم، به راحت می پویم، به عشقت سرگردان، به نامت ای ایران. تو مهر مادرها، پر کبوترها، صدای لنگرها، برای من هستی در باغ رویا شده بر فردا. سرم بر خاک پاکت که بر هر ذره خاکت سری بر باد رفته، شهیدت خفته در خون، به هر دریا و هامون کجا از یاد رفته. تو عشق مهتابی، تو رسم سهرابی، تو همچون مهرابی، تو دریا دریایی، تو زیبا زیبایی، تو مانا مانایی. وی ما تنگ سون دیار من، ویله ویله وی ما رئیس لیبرار من، ویله وی او یل روزگار من، وی ما هم صدا و هم دلی، ویله ویله وی دریا و یه ساحلی. هله 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 شبانگاهان از ما از این در آن درگاه نشانت می جویم به راحت می پویم به عشقت سرگردان به نامت ای ایران تو مهر مادرها بر کبوترها صدای لنگرها برای من هستی در باغ رویا شده بر فردا سرم بر خاک پاکت که بر هر ذره خاکت سری بر باد رفته شهیدت خفته در خون به هر دریا و هامون کجا از یاد رفته تو عشق مهتابی تو رسم سهرابی تو همچون مهرابی تو دریا دریایی تو زیبا زیبایی تو مانا مانایی وی مرتنگ سون دیار من ویله ویله وی مرئیس لیبرار من ویله وی اویل روزگار من وی ما هم صدا و هم دلی ویله ویله وی دریا وی ساحلی
دانشگاه پیام نور درس میخونم. معلومه که شهر محل آزمونم و خودم انتخاب میکنم.
آغاز ثبت نام بدون آزمون و بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش.
با بروکس نور یعنی جریان زندگی تند و سر حال میشه به سادگی.
با بروکس
چرا پریشونی چیه مسئله
ما بدله
خب دست من سر به دو حله.
با بروکس
همیشه جواب روشنه.
با بروکس
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت بدون چک و ضامن خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
هم دم پای تو دم پایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر پا شبها و روزای تو منزل و سر کار تو صندل های نیکتا دم پایی های زیبا کیفیتی بی همتا